فارسی ها میرمند. ممنونم.
پیک نیمروزی.
خیلی متشکریم از همراهیتون با مجموع خبرهای نیمروزی رادیو ایران، پیک نیمروزی و همکارم آقای رئیسیان. سلام، بفرمایید.
سلام و درود بر شما سرکار خانم ارمی. سلام عرض میکنم به مردم خوب ایران. بعد از ظهر یک شنبتون بخیر. خیلی خوش آمدید به پیک نیمروزی 26 بهمن ماه سال 99. ابتدا بشنویم عناوین گزارش های امروز رو.
در تاخت و تاز بی امان کرونا، سفره بیش از 5 میلیون کارگر بدون سابقه بیمه خالی و خالی تر می شود، در حالی که نامشان در هیچ کجا ثبت نشده.
45 تومن پولیه که مثلا آدمی که ثروتش معلومه ماشینی خونه آنتنانی بیاره بره شکایت کنه دیوان عدالت و من بیارانم قصد شده.
در جشنواره هم حضور داشتن، متاسفانه زدن ماسک و حتی مخالف بودن، یعنی مخالفت میکنن با زدن ماسک.
خدمت شما عرض شد که کارگران بدون سابقه بیمه از طرح حمایتی بیکاری کرونا برخوردار نشدند. این در حالیه که وزارت رفاه گفته بود طرحی رو برای اختصاص مزایای حمایتی بیکاری به این افراد به دولت ارائه داده است. همکارم خانم نعمتی گزارش میده.
کرونا حالا یک ساله شده و در این مدت نان کارگران بسیاری رو آجر کرده.
کارگر ساده ام تو میدون وای میشم، اینجا همه منو میشناسن.
قبل اینکه کرونا بیاد نه به کسی احتیاج داشتیم، روزی میرفتیم 100 تومن 150 تومن کار میکردیم میرفتیم خونمون. الان موقعی که کرونا اومده ما بدبختی دنبال ماست.
در مشاغلی که بین کارگر و کارفرما رابطه قانون کار برقرار باشد، یعنی فرد مزدبگیر دارای قراردادی که در قانون تعریف شده باشد، مشمول دریافت بیمه بیکاری می شود. اما این بیمه بیکاری دست برخی کارگران را نمی گیرد. بابایی مدیر کل بیمه بیکاری وزارت کار:
کلیه مشاغلی که بین کارگر و کارفرما رابطه قانون کاری برقرار باشه، یعنی فرد بایستی مزد بگیر باشه، فرد دارای او قراردادی که در قانون تعریف شده باشد، فرد تبعیت حقوقی از کارفرماش داشته باشه، ولی اگر نوع بیمه پردازی فرد فرض بفرمایید بیمه کارگران ساختمان باشه یا حرف و مشاغل آزاد باشه یا قالیباف باشه یا رانندگان باشه، اینها نوع بیمه پردازیشون به گونه‌ای نیست که مشمول بیمه بیکاری بشوند.
در تاخت و تاز بی امان کرونا، سفره بیش از 5 میلیون کارگر بدون سابقه بیمه خالی و خالی تر می شود، در حالی که نامشان در هیچ کجا ثبت نشده. ابوی دبیرکل انجمن صنفی کارگران کشور:
حدود 5 تا 6 میلیون نفر اون چیزی که ما تخمین می‌زنیم و حدود داریم، افرادی هستن که در حقیقت کارگر هستن و کار کارگری انجام میدن ولی فاقد پوشش بیمه‌ای هستن.
هفتم آذر محمد شریعت مداری وزیر کار از نهایی شدن لایحه حمایتی خبر میدهد که قرار است دست‌های خالی کارگران بدون بیمه را پر کند، اما با گذشت 3 از ارسال آن به هیئت دولت هنوز از سرنوشت حمایت از بیکار شدگان کرونایی بدون سابقه بیمه خبری نیست.
خدا شاهده آدمی هست اینجا 5 یک روز سر کار نرفته، خدا شاهده.
تو این 2 من شاید بگم 20,000 تومن کار نکردم.
بیمه کارگر ساختمانی ولی تحت هیچ پوششی نیستیم.
اقدامی که به گفته هادی ابوی دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران هنوز نتیجه نداده و از تامین اجتماعی و وزارت کار و رفاه که قرار بود برای حمایت از 5-6 میلیون کارگر بدون بیمه همدل شوند و غم نان کارگر را به دوش بکشند خبری نشده.
اون چیزی که نمود داشته باشه ببینیم، حداقل با تشکلات یک رایزنی بشه، بشینیم گفتگو بکنیم. در خصوص هیچ مطلبی نبوده متاسفانه. به همین دلیل ما به جزئیات اون لایحه خدمت شما شاید اشراف کامل نداریم.
لایحه‌ای که به عقیده ابوی در صورت تصویب هم برخی از موادش قابل اجرا نیست و دردی از کارگر مستأصل دوا نخواهد کرد.
لایحه‌ای رو بدیم که این قابل اجرا باشه. در اجرا که دولت باید حمایت بکنه، هیچ حمایتی از نظر دولتی، هیچ درصدی کمکی هیچی نیست. از مردم پول نسبت کار ساختمانی که میخواد یک کسی پروانه ساختمان بگیره و چی دریافت میشه میاد در صندوق به کارگران ساختمانی و از این طرف هم 7% کارگر میده. خب این نیازمند کمک دولت هم هست. نمیشه ما بگیم که دولت فقط طرح و لایحه‌شو بده معول کنه به سازمان تامین اجتماعی خودش بشینه، که اینجوری نمیشه.
عباسی از اعضای کانونالی انجمنهای صنفی کارگران اما گفته بیمه بیکاری به همه کارگرهایی که مشمول بیمه بیکاری هم میشدن پرداخت نشده و حتی سامانه‌ای که برای نام‌نویسی آنها طراحی شده هم دچار مشکل است، چه برسد به کارگرانی که سابقه بیمه ندارند.
چیزی که سامانه ایجاد کرده بودن که بر اثر اون به حساب بحث کرونا که آیا بیکار شده بودن بیان تو سامانه ثبت نام کنن، این سامانه رو به حساب یه بخش حدود 650,000 نفر که ثبت نام کردن، بقیه که دیدن داره بیشتر میشه، اونسی که من شنیدم اومدن یه شکلی ایجاد کردن که افراد میرفتن تو سامانه نمیتونن ثبت نام کنن، الان هم نمیتونن.
شیوع پاندمی کرونا در جهان وضع معیشتی بیشتر مردم رو با مشکل مواجه کرده. این پاندمی در فضای فعلی اقتصادی شرایط سختری رو برای کارگران ایجاد کرده. در این فضای تورمی بیمه بیکاری حداقل کمکی است که میتواند دست کارگرانی رو بگیره که حتی از شرایط قانونی کار نیز بی‌بهره اند. مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز به پیک نیمروزی.
روز شما بخیر. شماره پیامک ما 3610 هست. عرض شود که امروز صبح گزارشی داشتیم درباره علت حذف نکردن یارانه ثروتمندان. تو این گزارش معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به پیک بامدادی گفته که به این علت یارانه ثروتمندان رو قطع نمی کنیم چون ممکنه اونا به دیوان عدالت اداری شکایت کنن. در خصوص این استدلال معاون وزیر رفاه از مردم خواستیم که دیدگاه خودشون رو به پیک نیمروزی پیامک کنن. در این زمینه با برخی شنوندگانی که پیامک دادند تماس گرفتیم و صحبت کردیم که خواهش میکنم بشنوید.
قوم هستم اون ثروت من اگه بخواد بره شکایت بکنه یارانه منو قطع کردن، خب محکوم میشه خودش. عدم اجرای این قانون چقدر به نفع دولت هست خدا میدونه.
آره لورسون، اعتراض ثروتمندان نباید مانع اجرای قانون بشه. اصلا سانسا اون اشتباهی که از اول شد، یعنی که همه دارن ما الان دارم من با یارانه فقط میگم خب زشت نیست برای تلفن شما که پول تو جیبش هم نیست اعتراض کنم.
ما اصلا محروم شامل بختیاری میدونی چه واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که قشر ضعیف با اعتراض کنن، اصلا قشر ثروتمند نیازی به یارانه ندارن، اون اعتراضشون هم بیخوده، حق اعتراضی براش نمونه. این باید اصلاح بشه. این پولی نیست، مثل پول تو جیب براشون میمونه.
مازندران ندونه که کی سرمایه داره کی فقیره، این که اصلا نشدنیه. دوم این که سرمایهشون، پولشون، ماشینشون بالای میلیارده، چجوری اینا مثلا موتور 45 تومنن که جای مثلا یه بدبختی بیچاره میخوان بگیرن؟ نگاه آمارشون رو دارن اینا خودشون.
از استان مرکزی هستن، خاطر این که بیاد مراجعه نکنن، شکایتی نداشته باشن، یارانشون پرداخت کنن، در عوض مالیاتشون رو بیشتر ازشون بگیرن، کمک کنن به قشر ضعیف جامعه.
من تهران بودم، 45 تومن پولیه که مثلا آدمی که ثروتش هم معلومه، ماشینی خونه آنچنانی بیاره بره شکایت کنه دیوان عدالت و من یارانم قطع شده. اینا بررسی هم زیاد لازم نیست.
خب دیدگاه برخی شنوندگان بود درباره حذف نشدن یارانه ثروتمندان که به گفته معاون وزیر رفاه اگه یارانه اونا حذف بشه این افراد به دیوان عدالت اداری شکایت میکنن. شماره پیامک ما 3610. رعایت نشدن برخی دستورالعمل‌های کرونایی به ویژه در روز اول جشنواره انتقاداتی رو موجب شد، اما بعد از پایان این جشنواره برخی خبرگزاری‌ها از ابتلای 2 تن از هنرمندانی که سیمرغ جشنواره فیلم رو گرفته بودند به کرونا خبر دادن. در این باره همکارم بخشی با طباطبایی نژاد دبیر جشنواره سینمای فجر گفتگو کرده که می‌شنویم.
کل پروتکل ها تو مجموع همه سینماهای ما به دقت رعایت شد و فاصله گذاری و همه آنچه که باید اتفاق می افتاد اتفاق افتاد. در سالن های ما هم که اساسا ظرفیت رو 30% قفل بود و اصلا بیشتر از این امکان ورود نداشت.
درسته.
ملت هم همینطور ظرفیت
میلاد از همه شلوغ‌تر بود آقای طباطبایی.
نه میگم اصلا برج میلاد ما اصلا صندلی های در واقع مازاد بسی در سطح اصلا خارج کردیم از سالون.
بحث اینم مطرح بود که برخی از افراد، حالا افراد شناخته شده و شاخص که در جشنواره هم حضور داشتن متاسفانه زدن ماسک و حتی مخالف بودن، مخالفت میکنن با زدن ماسک و نیازمند بود که مثلا از طرف شما یه تذکری به اینها داده بشه. به
ما که مدام اعضای تشریفات جشنواره و ناظران ما علی الدوام این تذکرها رو میدادن و هیچ کس هم در سالن ما و در مجموعه ما نبوده که ماسک نداشته باشه.
حالا تا عکس اینجوری هست، عکسایی که کسانی هستن که ماسک
روز اول، حالا من عرض میکنم براتون، روز اول عکاسان محترم به بعضی از این حالا سلبریتی ها یا کسانی که می اومدن یه لحظه که میخواستن عکس بگیرن درخواست کردن که حالا یه لحظه ماسکتون رو بردارید که عکس بگیریم، که همون هم ما جلوشو گرفتیم. خب تذکر هم داده شده. ببینید آقای افخمی یه برنامه‌ای در حاشیه جشنواره داشتن که خارج از ساعت جشنواره می اومدن برای ضبط اون برنامه، تو محیط جشنواره هم کاملا با ماسک بودن. اینکه حالا در یه گفتگویی ایشون این غفلت رو کردن یا نظر خودشون رو به این صورت اعلام کردن طبیعتا مورد تایید ما نبوده، ضمن اینکه به ایشون هم تذکر داده شده.
خب درود بر شما شنوندگان گرامی. عرض شد که این آنچه که شنیدید صحبت های آقای طباطبایی نژاد بود، دبیر جشنواره سینمایی فش. توضیح میدادن درباره ابتلای دو تن از چهرهای سینمایی درست بعد از مراسم جشنواره فجر، افتتاحیه جشنواره فجر. خدمت شما عرض شود که با وجود اینکه ایران بالاترین ذخایر سنگ گرانیت رو در جهان داره، اما به علت فراوری نامناسب از سهم مناسبی در بازارهای بین‌المللی برخوردار نیست. گزارشی بشنوید در این باره.
سنگی سخت حدود 50 ساعت زمان می‌برد تا مراحل جداسازی آن طی شود و این مقاومت بالای سنگ گرانیت است که آن را در ردیف یکی از با کیفیت ترین سنگ‌های ساختمانی دنیا قرار داده است. ذخایر غنی گرانیت ایران در جهان بی‌نظیر است و خراسان جنوبی با داشتن 60 میلیون تن گرانیت رتبه اول در ایران را دارد. به شهرستان نهبندان می رویم، قطب ذخایر گرانیت کشور.
با مرز چند کیلومتر فاصله داریم؟
هلوش 7-8 کیلومتر.
شهرستانی که اکنون نیمی از معادن گرانیتش نیمه تعطیلند.
سینکارا فعال ما تقریبا دو تا هم، قبلا 6 تا 7 تا بوده.
50% وایدای ما راکت شدن.
نیمی دیگر از معادن قطب گرانیت ایران هم حال و روز خوبی ندارد.
کار شده 20% نسبت به 10 سال قبل.
هر معدنی هم 2 تا کارگر یا 3 تا کارگر بیشتر نداره.
بر اساس گفته فعالان حوزه سنگ، سوددهی معادن گرانیت به شدت کاهش یافته.
وسایل معدنی همه مستهلک شده، استخراج خیلی گرون در میاد.
از طرفی صادرات گرانیت همچون گذشته نیست.
به نسبت قبل که حدود 90% این سنگ ها صادر میشد، الان ممکنه عدد صادرات این معادن در مقایسه با قبل به 10% هم نرسه.
در اینجا معادن مملو از کوب‌های گرانیت صادراتی است، آن هم کوب‌هایی که حدود 8 سال از استخراج آن می‌گذرد.
بریدن همینجور گذاشتن به امید خدا که بلکه مشتری بیاد.
با اینکه ایران یکی از منابع عظیم گرانیت جهان را در خود جای داده است، اما سهم ما از بازار بین‌المللی گرانیت کمتر از 0.02% است.
ترکیه در زمینه گرانیت ها تقریبا توانمندی نداره، ولی سهمش از این معاملات جهانی بالای 3 میلیارد دلاره.
در این حال بازار صادراتی گرانیتی را از ما می‌خواهد که فراوری آن مطابق با استانداردهای جهانی باشد.
کارخانه‌های فراوری ما اون استانداردهای جهانی رو ندارن، نمی‌تونه سنگ رو برش بده. خب طرف تولید کننده کوپر رو تولید می‌کنه، تو معدن میمونه، داخل هم مصرف نمیشه، صادر هم نمی‌تونه بکنه. پس بنابراین چیکار باید؟
ضخامت این ورق گرانیت حدود 1.5 سانتی متر. اگر همین ورق رو با تجهیزات روز دنیا فراوری کنیم، به جای یک ورق به ما 3 تا 4 ورق گرانیت. به هر حال رفع مشکلات پیش روی سنگ با ارزش گرانیت نیاز به اخذ تصمیماتی دارد که سرمایه گذاران این بخش را امیدوار کند. نخعی نماینده مردم شهرستانهای نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی:
بسته های مالی جذاب برای سرمایه گذار، حالا چه در بحث تسهیلات، چه در معافیت های مالیاتی، چه در معافیت های بیمه ای، چه در معافیت هایی که در بحث تعرفه های گمرکی برای سرمایه گذاران باید
راهکار وزارت سمت فعلا دادن وام به واحدهای فراوری است. جرجانی رئیس سازمان سمت:
در این خصوص داریم تسهیلات بازسازی و نوسازی میدیم به واحدهای صنعتیمون که حداقل ماشینالاتی رو که دارن یا تعمیرش کنن یا بهینش کنن.
تسهیلاتی که از آن استقبال نمی‌شود. پروین عضو هیئت رئیسه خانه معدن.
مشکل تامین وثیقه برای این حجم تسهیلات کار سختی است. ما پیشنهاد داده بودیم که خود معادن رو به عنوان وثیقه قبول بشه. بخشنامه‌ای هم از بانک مرکزی اومد به بانک‌ها که معادن رو به عنوان پروانه معدن رو به عنوان وثیقه قبول بکنن، ولی بانک‌ها استدلالشون اینه که ما در واقع با مقررات داخلی ما این سازگاری نداره و ما آمادگی این کار رو نداریم و عملاً این بلا تکلیف مونده.
به هر حال سنگ‌های تزئینی به ویژه گرانیت‌های بی‌نظیر ظرفیتی است که می‌تواند یکی از کالاهای مهم صادرات غیر نفتی ما باشد اگر به آن توجه شود. شریفی، خبرگزاری صدا و سیما، خراسان جنوبی.
شماره پیامک ما 3610 است. عصر بخیر، خداحافظ.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن آل محمد است، اینجا حریم روشن آل محمد است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بعد از ظهر شما به خیر و نیکی باشه. انشاءالله یک شنبه هست، 26 بهمن ماه 1399 و دوم رجب المرجب 1442 هجری قمری. من مصطفی اسماعیلی افتخار دارم در این بخش در خدمتون باشم، به اتفاق دوستان خوبم آقایان محمد حسین آزما تهیه کننده، مهدی سلیمی صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگ پخش. با امید به همراهی شما بزرگواران با برنامه‌های این بخش. در ابتدا فرارسیدن ماه رجب، ولادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام و اعیاد ماه رجب رو خدمت همه شما بزرگواران تبریک و تهنیت و شاد باش عرض می‌کنم. انشاءالله که با همه مشکلاتی که هست اوقات خوبی داشته باشید به لطف خدا، با توکل به خدا و امید به آینده. عرض میکنم لحظات دیگر شنونده برنامه نگاه نو خواهید بود و پس از اون ساعت 15:30 زلال تاریخ پخش میشه و حجت الاسلام جباری به بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه میپردازند. ساعت 16 برنامه پرسمان خانواده پخش میشه که این برنامه پاسخ میگه به سوالات تربیتی شما عزیزان. ساعت 17 دوستانم با برنامه زنده به رنگ خدا خدمتون میرسند و این برنامه اصلاحی رادیو معارف رو تقدیمتون میکنند. در این برنامه انشاءالله به استقبال اذان مغرب به افق قم هم میریم در ساعت 18:07 چون گذشته. ملتمس دعای خیر شما بزرگواران هستیم. غروب آفتاب هم به افق قم ساعت 17:49 است. پس از اون انشاءالله برنامه زمزم احکام پخش میشه و 18:40 روایت کتاب رو تقدیم علاقمندان میکنیم و قسمت 12 از روایت کتاب 7:13 رو در مجموعه روایت کتاب میشنویم. 18:55 کلام امام رو تقدیمتون میکنیم و بعد از خبرهای جهان اسلام هم مسابقه کتابخوانی یار مهربان پخش میشه. 19:30 پیشواد هدایت رو تقدیمتون میکنیم که اختصاص داره به برنامه‌ای هست که اختصاص داره به شب شهادت حضرت امام هادی علیه السلام با کارشناس حجت الاسلام محمود عبازری. ساعت 20:30 مجموعه نمایشی باغ تماشا رو تقدیمتون میکنیم و قسمت 5 از نمایش گام‌های ابدی رو در این مجموعه به اتفاق شما میشنویم. پس از اون هم کلام ناب پخش میشه که اختصاص داره به سخنان حضرت آیت الله جوادی آملی.
بعد از خبرهای معارف ساعت 21 گفتگوی 21 رو میشنوید و در پایان این بخش ساعت 21:30 امیر جانها تقدیمتون میشه و سخنان حجت الاسلام حسینی باقرآبادی رو در این مجموعه میشنویم. موضوع برنامه پیشتازی مولا علی علیه السلام در ایمان به خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هست. نیمه شب شهری امشب هم ساعت 23:39 هست و اذان صبح فردا ساعت 5:29. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. 14:50 هست. دعوت میکنم به مدت 39 برنامه نگاه نو رو بشنوید با موضوع بازخوانی بیانیه گام دوم انقلاب.
نام ایران و ملت ایران هر تو افکنده همچنان خورشید.
وقتی میگیم الگوی ایرانی اسلامی یعنی یک نقشه جامعه.
نقشه جامعه علمی کشور، تحول در علوم انسانی، نوآوری و شکوفایی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت همه آبشخور واحدی دارند.
نسبت الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی یک نسبت وثیقی با انقلاب اسلامی دارد.
برای ساختن آدم نو و عالم نو ما به الگوی نو در توسعه نیازمندیم.
در جهان شعور و آگاهی در پناه حقیقت
نگاه نو.
علم اگر با خرد در آمیزد زامن اعتنای انسان هاست. دانش جاری از دل ایمان روشنی بخش ساحت جان هاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز ویژه برنامه نگاه نو سلام. این برنامه به مناسبت سال روز صدور بیانیه گام دوم به قلم رهبر عزیز انقلاب تقدیم شما میشه. به خاطر اهمیت و جایگاه مهم بیانیه گام دوم انقلاب در پیشبرد انقلاب کبیر اسلامی در 40 دوم و نقش تمدنساز اون، در این برنامه میخواییم با نگاه نو به این بیانیه از جهات مختلف اون رو برای شما بازنمایی کنیم. لطفاً این 60 دقیقه رو با ما همراه باشید.
ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان، آینده باشی خاک من، همچون زمین و آسمان. ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان، آینده باشی خاک من، همچون زمین و آسمان.
شنوندگان عزیز، لازم همین اول کار بدونیم گام دوم یعنی چی؟ دکتر میثم لطیفی:
چرا اصلا باید بگیم گام دوم؟ گام دوم یعنی گام اول تمام شده. گام اول چرا تمام شده و چه وضعیتی داشتیم که تمام شد؟ در خود بیانیه بهش اشاره شده. اول انقلاب، وقتی انقلاب رو شروع کردیم یا بزرگترهای ما شروع کردند، هیچ تجربه‌ای نداشتند نسبت به انقلاب و نظام سازی و اداره یک جامعه. و ما الان با این شرایط از نقطه صفر به یه مرحله‌ای رسیدیم که من احساس میکنم به تعبیر شهید مطهری از راه‌های رفته به الگوهای راه رفتن رسیدیم. ما از سیرها دیگه به سیرها رسیدیم. لذات که حضرت آقا میفرمایند که بایستی بر اساس آن تجربه 40 سالمون بتوانیم به یک الگو و متد برسیم که از اینجا به بعد دیگه جوانها این مسیر رو ادامه بدن. از این جهت من میگم گام دوم گام نو هست ولی نیست. گام نو هست چون قرار است ایده های نو و نیروهای جوان وارد بشن و به یه معنا نیست چون قرار نیست سیرها تغییر بکنن. ای بسا سیرها تغییر بکنن، حرکتها عوض بشن و اتفاقا باید این اتفاق بیفته.
پس منطق گام دوم معلوم شد. آرمان هامون عوض نشده، اهداف همون اهدافه و فقط نوع و چگونگی به دست آوردنش با توجه به اوضاع الان باید عوض بشه. این یعنی تغییر تاکتیک. خب طبق بیانیه گام دوم حالا باید چیکار کنیم و طبق چه نقشه ای راه بیفتیم؟ دکتر مهدی مولایی آرانی:
بیانیه 4 تا مقام عظمت رو میخواست برسونه. یکی عظمت حادثه انقلاب را، دوم عظمت راهی که طی شد تا به اینجا رسیدیم، سوم عظمت چشم‌اندازی که پیش رو داریم و چهارم عظمت اون نقش نیروی جوان.
دوستان عزیز، هر حرکت بزرگی حتما اندیشه و ایده خیلی مهمی میخواد و ما تا از داشته هامون شناختی نداشته باشیم و به اونا ایمان نیاریم نمیتونیم کار بزرگی مثل تمدن سازی دینی و جهانی رو انجام بدیم. همه اینا خلاصش میشه هویت دینی ایرانی، یعنی همون چیزایی که دکتر مولایی گفتن. پس با بیانیه گام دوم قرار کار بزرگی انجام بدیم. لازمه اون اینه که اول بیانیه رو خوب بفهمیم. آقای دکتر تقوی:
آسیب شناسی خیلی گذرایی بخوایم از این مواجهه های مختلف داشته باشیم، اینه که هر کسی در چارچوب اندیشه و در واقع چارچوب های فکری خودش با بیانیه مواجه میشد و میشود، و این چارچوب ها به شدت جهت دارند، بیانیه رو به سمت خاصی جهت میدن. هر قدر این در واقع جهتگیری و این ساختار چارچوب اون شخص مواجهه کننده با بیانیه منقح و واضح و بهینه باشه، در فهمی که از بیانیه ارائه میده میتونه مواجهه بهتر و صحیح‌تری با بیانیه داشته باشه. یه سری از این نوع مواجهه هایی که شده، مثلا بیانیه رو بعضی از نخبگان به مثابه دفاع از عملکرد نظام جمهوری اسلامی گرفتن، بعضی ها مثابه مقایسه ای بین عملکرد نظام شاهنشاهی و نظام جمهوری اسلامی گرفتن، بعضی ها بیانیه رو به عنوان توصیه هایی برای ادامه راه در نظر گرفتن، یا بعضی دیگر نوشته امید آفرین برای مثلا تغییر فضا در جمهوری اسلامی دانستند، بعضی ها تذکر به آرمان های از یاد رفته انقلاب دانستند، بعضی توجه دادن حضرت آقا به شرایط عینی نظام دانستند، بعضی هویت بخشی به انقلابیون و چارچوب برای بست روح انقلابی در دل مقام معظم رهبری با مردم و امثال این مواجهه ها.
همه اینایی که آقای دکتر تقوی گفتن هم هستن و هم نیستن، یعنی همه اینا درسته، به شرطی که یه ستون فقرات برای بیانیه در نظر بگیریم که همه برداشتامون در سایه اون اصول درست در بیاد و تحقق پیدا کنه.
هدف هر مسلمان امروز باید ایجاد تمدن اسلامی نوین باشد. ما امروز این رو میخواییم. ملت‌های اسلامی ظرفیت‌های عظیمی دارند که اگر از این ظرفیت‌ها استفاده شود امت اسلامی به اوج عزت خواهد رسید. ما باید به این بیندیشیم، به این فکر کنیم. ایجاد تمدن عظیم اسلامی هدف نهایی ماست.
ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان، آینده باشی خاک من، همچون زمین و آسمان. ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان، پاینده باشی خاک من، همچون زمین و آسمان.
شنوندگان عزیز رادیو معارف، با برنامه نگاه نو و با موضوع بازخوانی بیانیه گام دوم انقلاب در خدمت شما هستیم. داشتیم اهمیت بیانیه و هدف بزرگ انقلابمون رو با کمک کارشناسای محترم برنامه با هم مرور می‌کردیم. گفتیم اول کاری باید عظمت بیانیه رو بدونیم تا بتونیم طبق اون برنامه ریزی کنیم. آقای دکتر لطیفی:
اساساً بیانیه با مفهوم گام به معنی یک نحوه حرکت، قرار نیست ما این رو محدود به یک انشا بکنیم و انشایی که گفته شود، خوانده شود، در کلاس‌ها تدریس شود، از او امتحان گرفته شود. بیانیه قرار است منجر به یک حرکت بشه و به نظر میرسه اون چیزی که میتواند این بیانیه را از حالت ایستا به حالت پویا در بیاورد، موضوعی هستش که در دل خود بیانیه بهش اشاره شده و اون مدیریت جهادیه و بار اصلی این موضوع هم بر عهده جوانانه. لذاست که حضرت آقا میفهمن مخاطب اصلی بیانیه جوانان هستن و اگر ما غفلت بکنیم از این موضوع، تنزل دادیم بیانیه رو به یک انشای زیبا و یک مانیفست آرمانی برای یک جامعه رخوت زده.
دوستان عزیز، کارهای بزرگ همتهای بزرگ هم میخوان. خوب نیست با اون هدف بلند و بزرگی که رهبرمون ترسیم کردن، ما هم هدف بیانیه رو دست کم بگیریم و تنزلش بدیم. پس یکی از آسیبهای مواجهه با بیانیه گام دوم، تنزل دادن سطح اونه. دکتر تقوی:
مواجهه‌ای که با این کلام مقام معظم رهبری شد در بعضی موارد یه نحوه تقلیلی نسبت به کلیت بیانیه درش مشاهده می‌شد، بر خیلی موارد چه بسا. تقلیل دادن بیانیه گاهی اوقات اگر هدفمند صورت بگیره، یعنی شما بیانیه رو به مسابقه یک کل در نظر بگیرید، بشکنیدش به اجزا، هر کدوم از این اجزا رو با یه نظام خاصی، با یه ساختار خاصی بشکنید به موضوعات تخصصی مختلف و کارهای پژوهشی اون انجام بشه، این نوع تقلیل گرایی توی بیانیه بسیار مغتنمه و کارگشاست. اما تقلیل دادن‌های غیر هدفمند در بیانیه، اینها